بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین.
فرقه هایی که درباره مسیحیت از اونها سخن خواهیم گفت، 12 فرقه ای که مد نظرمون هست. اولین فرقه فرقه ارتدوکسه که بعدم براتون خواهیم گفت کدوم از اینها در ایران هستن و کدومش در ایران فعالیت ندارن یا اصلا نیستن. یک فرقه فرقه ارتدوکس، دومین فرقه فرقه کاتولیکه، سومین فرقه فرقه پروتستانه. اینا بعد براشون براتون معناهاش هم خواهیم گفت. پس ارتدوکس، کاتولیک، پروتستان، چهارمین فرقه‌ای که بحث خواهیم کرد کلیسای انگلیکان هست. اینا مشخصای هر کدوم داره که بعد در ضمن بحث براتون عرض خواهیم کرد. بعد یک فرقه دیگری برخورد بکنیم به نام کالوینیزم که از کجا پیدا شده، چجور هست، آینده متعرضش خواهیم شد. فرقه دیگری که بحثش رو خواهیم کرد پیوریتانیزم هست. پیوریتانیزم یک فرقه دیگر مسیحیت. فرقه دیگری که بحثش رو خواهیم کرد مختصرا متودیزم هست. متودیزم یا متودیسم. فرقه دیگر باپتیست یا باپتیزم. فرقه رو بگیم باپتیزم و معتقده رو بگیم باپتیست. فرقه نهم فرقه پنتیکاستالیزم یا پنتیکاستالیست که معتقد به این نوع فرقه باشه. فرقه دهم فرقه ادوانتیزم هست و ادوانتیست ها. فرقه یازدهم به نام فرقه انجمن دوستان یا کواکرها. و فرقه آخرم که بررسی خواهیم کرد فرقه مورمون ها هستند. اینها فرقه های 12 گانه است که اگر خدا بخواهد و عنایت بفرماید حضرت حق جل و علا به این بنده توفیق بده، اینا رو براتون مختصرا بحثش رو خواهیم کرد. منابع ما هم برادران خواستن نگاه کنن اینها هست. سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ، نوشته ارن کرنز، ترجمه آروان رشیدی، که عمده مسائل مربوط به ارتدوکس رو از این جزوه استخراج کرد. کتاب دیگری هست که به یک مناسبتی باید بهش توجه داشته باشیم به نام تاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و ایران، که این کتاب شاید قبلا متعرض شده باشیم. نویسندش میلر بسیار معروفه که این در مسیحیت خیلی کتاب داره. کتاب دیگری که متعرضش خواهیم شد این کتابه به نام مارتین لوتر، که این مبدع و بنیانگذار پروتستانیزم هست که بعد راجعش بحث خواهیم کرد. و سرانجام بهترین کتابی که در این زمینه وجود داره و اخیرا خوشبختانه تجدید چاپ هم شده، برادران میتونن تهیهش کنن اگر علاقمند باشن، اسم این کتاب جهان مسیحیته. نویسنده کتاب اینار مولنده، این اهل نروژ البته. ترجمه هم شده توسط آقایون انصاری و آقای مسیح مهاجری که از به نظرم سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی باشه ایشون. کتاب فوق العاده کتاب خوبی است. البته مطالبش یه خود کهنه است، مال 50 سال پیش تقریبا هست، ولی تجدید چاپ شده چون تمام شده بود. امیرکبیر هم چاپش کرد این کتاب رو. اگه خواستی مراجعه کنید و این کتاب رو تهیه کنید، کتاب خوبی است. به هر حال عمده منابع ما در این بحث امشب ما و امروز ما این چهار کتابی است مستکر شده. اولین فرقه که بحث شو می‌خوایم بکنیم فرقه ارتدوکس. کلمه ارتدوکس اصلا چه معنا میدهد؟ ارتدوکس واجد چه معنایی است؟ کتاب لغت شما بهش مراجعه کنید که من مراجعه کردم. ارتدوکس رو معنا میکند صحیح و درست. ارتدوکس یعنی صحیح و درست، دارای عقیده درست مطابق عقاید کلیسای مسیح. این مطلبی است، ترجمه است در کلمه ارتدوکس. اما اینها چیا هستن؟ چجوری تشکیل شدن؟ داستانش برمیگردد به قرن 4 میلاد مسیح علیه السلام، یعنی دقیقاً به سال 330 میلادی برمیگرده. امپراتوری رومی به نام کنستانتین یا قسطنطنین که در بین ما معربش به نام قسطنطنین معروفه، این پایتخت خودش رو از روم منتقل کرد به کنستانتینوپل یا همون شهر قسطنطنیه که در بین ما معروف در ترکیه قدیم اونجا بودش. از زمانی که این پایتخت رو منتقل کرد، در واقع بین مسیحیت غرب یا امپراتوری غرب و امپراتوری شرق با همدیگه اختلاف و فاصله افتاد. در واقع امپراتوری به دو بخش قسمت شد، روم شرقی و روم غربی، که بعد این تفکیک و جدایی بسیار عمیق‌تر شد و سرانجام به دنبال تقسیم شدن امپراتوری به دو بخش، مسیحیت هم به دو بخش تقسیم شد، مسیحیتی متعلق به غرب و مسیحیتی متعلق به شرق، یا کلیساهای مغرب و کلیساهای مشرق. کلیساهای مشرق عمدتاً الان که همین کلیسای ارتدوکس باشه، عمدتاً در دو جا تراکم و تمرکزشه، یکی روسیه فعلیه و دیگر یونانه. کلیسای غرب هم همونیست که الان پایتختش به نام واتیکان معروف است و مقر پاپه، همون کاتولیسیزم است که بعد بحث رو خواهیم کرد. افتراق و جدایی این دو دسته و دو گروه اینجور شروع میشه. طبیعتاً هم باید بگردیم، چون این دو از همدیگه جدا شدن، یعنی ارتدوکس از کاتولیسیزم جدا شده، در واقع این شد شرق اون شد غرب. بعد مطالب اختلافی رو بگردیم در بین این دوتا کلیسا پیدا بکنیم. البته ممکنه بین ارتدوکس بین پروتستان اختلافاتی باشه، ولی اختلافات عمده‌ای که الان وجود دارد بین دو کلیسای شرق و غربه، یعنی ارتدوکس و کلیسای روم که پاپ در رأسشه و کاتولیک ها باشن. این اختلافات در چیا خلاصه میشه؟ من سعی کردم خلاصه براتون بردارم که کسی خواستم بنویسه خیلی براش سخت نباشه. اولین اعتقادی که در مسیحیت وجود داره اعتقاد به تثلیثه، که ما تو همین سرفصل هم زدیم، یک نوبت درباره تثلیث به طور مفصل سخن خواهیم گفت. اصلا ستون فقرات مسیحیت تثلیث، اصلا اینو بحثشون بعدن خواهیم کرد، الان متذکر بحث مفصلش نمیشیم. اجمالا بدانید که تمام مسیحیان عالم بدون استثنا، بدون هیچ استثنایی، تمامشون هر فرقه ای رو شما بخوانید به این مطلب معتقدن که خدا سه قسمت داره. خدای واحد دارای سه تا جزءه، یکی جزء پدریشه به نام اب، یکی جزء پسریشه به نام ابن، و یکی هم جزء روح القدسیشه. این سه تا با هم دیگه مجموعاً میشن یک حقیقت، خدا. حالا چطور قابل حله، چطور میشه اثباتش کرد، برهانیش کرد، مستدلش کرد، این بحثا رو بعداً خواهیم کرد براتون. و مطمئن باشید که هیچ فرد مسیحی برای دفاع از این عقیده، دفاع منطقی مستدل، هیچ کلامی برای گفتن نداره. این که دارم میگم چون رفتم بحثا کردم باشون، هیچ کلامی برای گفتن نداره که چگونه میتوان پذیرو که یه چیز در حالی که یکی از ستا هم باشه و چیزی که در حالی که سه هست یک باشه. این تناقض بیان آشکار منطقی است. البته در حال بگذاریم، حالا در این عقیده تثلیث، اون اختلافی که بین کلیسای شرق، یادمون نره بعد از این بگیم کلیسای شرق ارتدوکسه، کلیسای غرب چی است؟ کاتولیسیزمه و کاتولیکه. در این زمینه خاص وجود داره. در شرق میگفتن که روح القدس که اغنوم سومه از پدر مشتق و منشعب شده، در حالی که در کلیسای غرب میگفتن روح القدس هم از پدر است و هم از پسر. این اختلاف عمده‌ای که وجود داره. پس در کلیسای شرق میگن روح القدس مبدع وجودیش پدر است، در حالی که در کلیسای غرب میگن هم پدر است و هم پسر. این یک اختلافه. اختلاف دومی که در میان دو کلیسای شرق و غرب وجود داشت این است که در کلیسای شرق زبان یونانی مورد استفاده بود، در حالی که در کلیسای غرب زبان لاتینی، دو زبان در واقع رسمیت یافت. برای ارتدوکس ها زبان یونانی، برای کاتولیک ها زبان لاتینی. باز یکی از مهمترین اختلافاتی که بین کلیسای کاتولیک و ارتدوکس وجود داشت، یعنی شرق و غرب وجود داشت، این بود که در کلیسای شرق مسئله تمثال و تصویر و شکل و مجسمه به هر نحوی از آنها حرام شمرده شده بود. یکی از موارد اختلاف و عمده دوتا کلیسا این بود، تمثال‌ها و مجسمه ها را به کلی تحریم کرده بودند، در حالی که در کلیسای غرب کاتولیک هم تمثال‌ها و هم مجسمه ها بسیار مورد تقدیس و تکریم قرار می گرفت. اینا درست مخالف اونها. البته میگن که این جهتش این بوده که مسلمان ها به این جهت به ما اعتراض میکردن، شما در برابر مجسمه ها سجده میکنید و شما بت پرست هستید. در واقع یه جهتی که کلیسای شرق ارتدوکسی این مطلب رو تحریم کرد، جلوگیری از بهانه هایی بود به قول خودشون که مسلمان ها به اونا میگرفتن. البته حالا دیگه تمثال ها مشکل نداره حتی در کلیسای شرق ارتدوکس، فقط مجسمه، یعنی مجسمه ها را حرام میدانن. در کلیساهای ارتدوکس مطلقا مجسمه نیست، در حالی که در کلیسای کاتولیک مجسمه وجود داره، فوق العاده تقدیس می شود. اختلاف چهارم، در شرق کشیشان ملزم بودند صورت خودشون رو بتراشند، اما در غرب کاتولیک این کار ممنوع و حرام بود. این هم اختلاف دیگر. باز اختلاف دیگر، در شرق برای روحانیونی که کمتر از مقام اسقفی مقامشون بود ازدواج امری جایز شمرده میشد، اما در غرب و کلیسای غرب مطلقا ازدواج حرام بود. نکته مهم دیگر در این تفریق و اختلاف و افتراق بین کلیسای شرق و غرب این بود، ارتدوکسا این مطلب رو بهش معتقدن که انسان تنها به وسیله ایمان به مسیح علیه السلام تبرئه نمیشه، حتما ایمان به مسیح باید با عمل هر دو همراه باشد، یعنی ایمان به اضافه عمل. در حالی که در کلیسای غرب یک و در کلیسای پروتستان که بعدا بحث رو خواهیم کرد، اصلا تنها ایمان به حضرت مسیح وسیله نجات انسان ها شمرده میشه. اونا علاوه بر ایمان عمل رو هم مطرح میکردن ارتدوکس ها. باز اختلاف دیگر که بین ارتدوکس ها، پروتستان ها با کاتولیک ها وجود داره، مقامی را که برای مادر حضرت عیسی مسیح علیه السلام یعنی مریم عذرا معتقد بودند، در کلیسای شرق برای حضرت مریم مقام خیلی والایی قائلند و او رو بهش میگن مادر خدا، و طبیعی هم خواهد بود وقتی خود عیسی مسیح خدا باشه مادر او هم باید مادر خدا باشد. توجه فرمودی؟ و روی این جهت هر ساله در این تاریخی که میخوام براتون بگم، در 15 اوت هر ساله به یاد بود صعود حضرت مریم که مادر خدا باشد جشنی برپا میکنند و به یاد بود حضرت مریم سلام الله علیها. اختلاف دیگری که باز بین کلیسای شرق و غرب وجود داره، مقام و احترام فوق العاده زیادی است که کلیسای شرق برای فرشته ها قائله، در کلیسای غرب اینجور به این مقدار برای فرشته ها اهمیت قائل نیستن. در کلیسای شرق میگن فرشته ها در برابر خدا ایستادن، در برابر عرش خدا ایستادن، ستایش خدا را میکنن، همچنین به عنوان فرستادگان خدا در آسمان هم شفاعت میکنند. این هم اختلاف دیگه. اختلاف نهم که بین کلیسای غرب و شرق وجود داره اینه، وجود اسقف در کلیسای شرق برای کلیسا لازم و ضروری است، مثل وجود خورشید برای جهان طبیعت، یعنی برای روحانیون خودشون تا این حد احترام و عظمت قائلند و مسئله اسقفی و پیشوای روحانی بودن نسل بعد از نسل منتقل می شود، یعنی موروثی است، یعنی وراثتی است. اختلاف دیگر مسئله جهان بعد از مرگه که در میان ارتدوکسا از چشمنداز وسیع‌تری برخورداره، جهان بعد از مرگ تا کاتولیک ها. اختلاف دیگر فدیهی که عیسی مسیح پرداخته است برای نجات انسانها فقط به قضیه مصلوب شدن او و به صلیب رفتن او خلاصه نمیشه، بلکه سراسر زندگی عیسی مسیح فدیهی است که این بزرگ برای نجات همه انسانها پرداخته است. این در کلیسای شرق به این ترتیب وجود داره و همون گونه که بیشترم گفتیم، امروزه یکی از مهمترین اختلافاتی که بین کلیسای شرق و غرب وجود داره بین کاتولیکا، پروتستانها و ارتدوکسا مسئله تندیس و مجسمه است که در میان ارتدوکسا به شدت این مطلب نشده و من گردیده است. اما چه شعائر دینی رو ارتدوکسا معتقد هستند؟ شعائر دینی که معتقدن ارتدوکسا در هفت مطلب خلاصه میشه که این مطلب رو، یعنی هفت مطلب رو، اون دو فرقه بزرگ دیگر هم که کاتولیک ها باشن و پروتستان ها باشن، اونها هم به همین فرم با اختلافاتی معتقد هستند. اولین مطلبی که به عنوان شعائر دینیشون است مسئله تعمید است. تعمید جلسه قبل هم گفتیم براتون، یعنی رسمیت یافتن مسیح شدن کسی، به میگن تعمید. حالا یا مسیحی زاده باشد و یا غیر مسیحی باشد، بعد وقت مسیحی بشه. در هر فرقه هم به فرم خاصی انجام میگیره که حالا جای بحثش الان نیست، اینجا از بحث اون میمونیم. پس بحث اول بحث تعمید، دوم اعتراف به گناه هست، سوم بحث توبه است، چهارم اشاع ربانی است که این مطلب فوق العاده مهمه. حال در کاتولیسیسم میرسیم بهش و میگیم که چقدر این مطلب اشاع ربانی مهمه. مطلب پنجم انتساب مقامات روحانی است. در ارتدوکسا مقامات روحانی بزرگ عبارت از اسقف، کشیش، شماس، شماس یعنی خادم کلیسا، به اضافه معلم کلیسا. این چهار منصب بزرگ در میان ارتدوکسا وجود داره. دیگر از شعار مذهبیشون مسئله ازدواجه و بعد هم آخرین شعار مذهبی عبارت از مراسم تدهین که هفته قبل، یعنی جلسه قبل، در این زمینه مختصر برای تو سخن گفتیم. حالا مرجع رسیدگی به امور ارتدوکسای عالم چیه و کجاست؟ مرجع رسیدگی به امور ارتدوکسای عالم، یعنی مرجع عالی در میان ارتدوکسا چیه؟ شورای جهانی ارتدوکس، شورای جهانی ارتدوکس که هم در روسیه هست و هم در یونان این شورا وجود داره، که این شورا مجمعی است از اسقف‌ها، چون در ارتدوکس بالاترین مقام مقام ارتدوکس چیزه اسقف هست، مجمعی است از اسقف‌های کلیه کلیساهای ارتدوکس که تصمیم گیری راجع به امور ارتدوکسای عالم میکنن. ما کلیسای ارتدوکس در ایران داریم، البته در ایران داریم، کسی هم خواست آدرس خاص بهش بدم، هم در تهران داریم هم در شهرستان ها. خب خود ارتدوکس ها یک فرقه است؟ نه، خود ارتدوکس ها به چند فرقه تقسیم شدن از نظر انجام شعائر دینی. ارتدوکس ها به دسته های مختلف تقسیم می شوند. این دسته ها چی هن؟ ارمنی، نستوری، انتاکی و قبطی. از نظر انجام شعائر دینی چهار گروه هستند خود ارتدوکس ها. از نظر اصول اعتقادی نستوری و یعقوبی هستند. از نظر زبانی که در آداب دینی به کار برده می شود به 4 یا 5 قسمت تقسیم می شوند. ارمنی هستند، زبان ارمنی، قبطی، حبشی، سوری و یا عربی. اینها زبانهای مختلفی است در کلیساها توسط این زبانها شعائر مذهبی، سرودها، خواندن کتاب مقدس انجام می گیره. این خیلی خیلی مختصر و خلاصه درباره ارتدوکس ها. اما فرقه دوم که مهمترین فرقه مسیحیته و بیشترین جمعیت رو تا اون مقداری که من مطالعه کردم از مسیحیان عالم رو به خودش اختصاص داده، کاتولیکا هستن که مکتب به نام کاتولیسیزم معروف هست. کلمه کاتولیک رو معنا کردن، اونه که میخوام بنویسن بنویسن، کلمه کاتولیک یعنی جامع و مانع، جهان شمول و دربرگیرنده همه چیز. این کلمه کاتولیک معناشه. خب افتراق رو عرض کردیم، از قرن 4 میلادی این افتراق درست شد. در واقع قرن 4 به این طرف، در کلیسای شرق امپراتوران بودن که حکومت می کردن و در کلیسای غرب پاپ ها بودن که حکومت می کردن. در واقع رهبری کاتولیک های جهان یا کلیسای غرب که امروز در روم هست، در واتیکان هست، به گردن شخصی است که او رو بهش میگن پاپ، یعنی عالی ترین مقامی که در مسیحیت کاتولیکی وجود داره و کاتولیسیسمی وجود داره. البته من فکر میکردم که جمعیت کاتولیک های جهان نسبت به کل مسیحیان 50-50 باشه، اما با ملاقاتی که با برخی از بزرگان مسیحیت کردم تو این 2 هفته، گفتن نه، داره تعداد کاتولیک ها مرتبا کمتر میشه، به تعداد فرق دیگر اضافه میشود. البته یادمون نره که گوینده این سخن خودش کاتولیک نبوده، یعنی در واقع نمیشه حالا به حرف این کسی که خودش کاتولیک نیست میخواد کاتولیسیسم رو بکوبه خیلی اعتماد کرد. جایی هم که بتونیم آمار دقیق الان گیرمون بیاد، چون به ایران این آمار نمیاد، او رو هنوز نتونستم کشف کنم، اگر گیرم بیاد انشاءالله آمار براتون بعدن خواهم گفت. فعلا اون که به نظرم میاد بر اساس گفتی همین کتاب جهان مسیحیت اینار مولنده که نسبت 50-50 است، فعلا بنا به گفته این کتاب عرض میکنم بازم، یعنی 50% مسیحیان عالم کاتولیک ها هستن، 50% متعلق به فرقه های دیگر هستن. عمده ترین جمعیت رو از کاتولیک ها در دنیا در اروپا شما میبینید طبیعتا، در آمریکا هست البته و کشورهای آمریکای لاتین هست، در جای دیگه دنیا هم هست، ولی عمده ترش در اروپا وجود داره. خب این کلیسا حرف چیه حالا؟ مدعی مظهریت عیسی مسیح توسط کلیساست، برای کلیسا فوق العاده مقام قائله. حالا بعدا در بحث پروتستانیسم ما به این مطلب توجه پیدا خواهیم کرد، یکی از مسائل گونده‌ای که باعث شد لوتر علیه اینا قد علم کنه همین قضیه، یعنی اختیارات بی حد و حصریست که در کلیسای کاتولیک به پاپ داده شده و خود او علیه این مطلب قیام کرد و اون مکتب خاص رو انداخت. از سال 1870، یعنی چیز در حد 30 چند سال پیش، بحث مسئولیت پاپ از گناه، یعنی معصوم بودن پاپ از گناه، در میان کلیسای کاتولیک مطرح شد و تصویب شد. یعنی از نظر یک فرد کاتولیک پاپ از خطا و اشتباه و نسیان چیه؟ در عصمت است و معصوم نسبت به اینجا. شعار دین اینها همونایی که در میان ارتدوکس‌ها هست، یعنی همون 7 مطلبی که گفتیم تقریبا کلیت داره در بین همه مسیحا جز برخی فرقا که بعد متعرضش خواهیم شد. یکی از مهمترین مسائلی که در میان کاتولیکا وجود داره و اعتراضات فراوان رو برانگیخته است، مسئله گناه بخشی است توسط کشیش‌ها. عرض کردم مارتین لوتر نقطه اساسی حملات خودش رو گذاشت بر روی همین قضیه، یعنی چگونه است که یک انسان میتواند، انسانی که مثل بنده است، از طرف خدا گناهان بنده رو ببخشه، من برم پیشش اعتراف بکنم، او از طرف خدا این توانایی و این قدرت رو داشته باشه که که گناهان من رو او ببخشه. خود او یک انسانی مثل منه. این حرفای البته لوتره، بعدن میگیم براتون. این هنوزم به همون شدت وجود داره. خب از مردم پول میگرفتن، در قرون وسطا البته این قضیه بود، از مردم پول میگرفتن و خلاصه گناهانشون رو میامرزیدن و در واقع اونا رو از جهنم خدا نجات میدادن، یعنی برایشون بهش رو میفروختن. خلاصه یه داستان خیلی زیبایی در این ارتباط هست، حالا شوخیست جوک هست نمیدونم برای تفریح گفتن یا واقعیت داشته، برحال گفتن دیگه. عنوان کردم اون زبانی که این مطلب در اوج قدرت خودش بود، در اوج به اصطلاح وسعت خودش بود، مسئله گناه بخشی انسانهای مسیح توسط کشیشا و توسط بزرگترهای کشیشا، یعنی پاپ و این حرفا، یک فرد خیلی زرنگی در یک منطقه رب میشه کشیشی یا بزرگ کشیشان اون منطقه، آمد گفتش که همه از شما بهشت رو میخرن، پول میدن بهشت رو میخرن، تا من این آدم هستم یه خورده اینجا مشکل داره، من اولا از شما جهنم رو بخرم، شیشتون گشم بخرم. خیلی خندید، گفت آخه تو جهنم رو میخوایی چه کنی بابا؟ گفت شما چی کار داری؟ شما بفروشی، شما که فروشنده هستید، حالا برای تو چه بر میکنه جهنم یا بهشت رو دیگه؟ حالا بعدم یه خورده گفتم اینجا یه خورده راسته مشکل داره دیگه، من میخوام جهنم رو بخرم. از او اصرار، از او انگار، آخه جهنم میخوایی چه کنی؟ خب جهنم سوزانه. گفت شما چی کار داری؟ به قول بیامید شما پولی تو بگیر، شما دیگه من جهنم یا بهش بخرم به شما چه ارتباط داره؟ شیشتونگشم میخوام. یه پول قابل ملاحظه. خلاصه آقای کشیش بزرگوار از این آدم متقاضی که یه خورده این بالاش پارسنگی برمیداشت گرفت و بهش جهنم و داد و قبالش هم کرد و قشنگ گذاشت به جیبش. آقا از فردا این طرف اون طرف را افتاد. اونایی که میخواستن بهش رو بخرن، گفت برای چی بریم بهش رو بخری؟ شما ترستون از جهنمه دیگه، من جهنم و شیشتانگش رو خریدم، خیالتون راحت باشه. بازار کشیش کساد کساد شده، کسی برای بهش خریدن دیگه سراغ ایشون نمیرم که. خلاصه بگرد بگرد آقا رو پیدا کرد، فهمید تا اینجا کلا سرش گذاشته. آقا حاضرم به هر قیمتی تو بگی اون شیشتانگو ازت بگیرم، خلاصه بعد شیش برابر بهت پولشو بدم. اینم از اون شوخی که گاهی اوقات میکنن دیگه. لوتر علیه این قضیه، شیوه گناه بخشی هنوز هم در میان کاتولیکا یکی از شیوه های بسیار بسیار رایجه. عبادت ها در میان کاتولیکا به گونه انجام میگیره که هر پنج حس انسانی از این عبادات بهره‌مند میشوند، یعنی حس بینایی، حس بویایی، حس چشایی، حس لامسه و حس ذائقه یا حس دیگه چی بود داری؟ شنوایی. هر پنج حس انسان در انجام این عبادات از مسائل عبادی بهره‌مند میشوند. یک، حس بینایی انسان چگونه در عبادات کاتولیک ها بهره‌مند میشه؟ از طریق دیدن تمثال ها و مجسمه هایی که در داخل کلیساها آویختن، او میبیند و بینایی او این لذت رو منتقل به همه وجودش میکنه. از طریق شنوایی، گوش دادن به کلمات کتاب مقدس، آهنگ ها و ساز هایی که در داخل کلیسا نواخته می شود. حس ذائقه او با خوردن غذای تقدیس شده، همون مسئله عشاء ربانی که بعد براتون توضیحش رو مفصل خواهیم داد. حس بویایی او با استشمام مواد خوشبویی که بر روی اسفندان ها می ریزن که این بوها متساعد میشه و بویایی انسان رو به اصطلاح متلذذ میکنه و بهره ور میکنه. و حس لامسه هم به وسیله پاشیدن آب مقدس بر روی سر و روی افرادی که وارد کلیسه ها می شوند، یعنی آبی است که کشیش بر اونها دعاهایی رو خونده، وقتی هر کس وارد میشه میگیره ها اینجوری بر روی سر او می پاشد. البته به من گفتن اینو نگو، ما هم نمیگیم. البته پروتستان ها میگن کلیسای کاتولیک بدعت گذار. خلاصه به هیچ وجه من الوجود پروتستان ها حاضر نیستن با کاتولیک کنار بیان. میگن کلیسای کاتولیک در تعالیم عیسی مسیح بدعت ها گذارده و مهمترین بدعتی که نهاده است عبارت است از اختیارات فوق العاده‌ای که در کلیسای کاتولیک به پاپ داده شده، که با این مطلب به شدت مخالفت میکنن که در بحث لوتر بهشون خواهیم پرداخت. یکی از مشخصه هایی که در عبادات کاتولیکا وجود داره که در سراسر جهان در کلیساها سابق زمان البته اینجور بوده، حالا اینجور نیستش، به یک زبان عبادت می‌شده، اون زبان هم زبان لاتینه. این مطلب وجود داشت ولی اخیرا مثل که توی این قضیه خورده تخفیف دادن. عشاء ربانی براشون بسیار اهمیت داره. اینار مولان میگوید حتی در مراسم عروسی هم
که جای خوشی است و لذت است و سرور و جشنه، از عشاء ربانی استفاده میکنن، چه برسه مراسم ختم کسی که حتما استفاده میکنن. مطلب دیگری که در میان مراسم عبادینا است که ارواح بعد برای گذار و عبور به سوی بهش از میان آتش رد بشوند و خودشون به تنهایی نمیتونند این لیاقت رو داشته باشن که از میان آتش گذر بکنن، بلکه با کمک کلیسای روی زمین از طریق دعاهای شفاعتی و گناه بخشی کشیشان باید این کار انجام بگیره. لذا یک دکان خیلی خیلی خوبی است برای هر کسی که خلاصه میخواد از آتش به سلامت رد بشه، وارد بهشت خدا بشه. برخلاف کلیسای شرق، ارتدوکس های خود گوشگیرن، منزوی هستن. کلیسای غرب این گونه نیست، یعنی زندگی منظم روزانه و بیشتر از کلیسای شرق اجتماعی هستند.